شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از اعضای اتحاد چپ ایرانیان و استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
خیلی تشکر میکنم و به تمام شنوندگان عزیز مثل همیشه درود میفرستم.
جان پارسابناب، باز هم در این جهان پر از آشوب و جنگ و خشونت و پر از تلاطم هستیم، میخواستم بفرمایید بپردازیم به اینکه در دنیا چه میگذرد و این احوال و روزگار به کدامین سمت سو میرود.
بسیار عالی. من با اجازه شما شروع میکنم برای چند دقیقه راجع به همون کنفرانس پاریس که اخیراً تمام شد به کیفیتش، چگونگیش، چراییش یه اشاره هایی میکنم و بعدن هم راجع به مسائل روز من جمله انتخابات آمریکا صحبت میکنیم. از شبت که کنفرانس پاریس که اخیراً در پاریس برای دو هفته برگزار شد و نزدیک به 200 کشور در این کنفرانس شرکت کردند، عمدتاً هم از اعضای رهبری اون کشورها بود و بالاخره یک قراردادی رو بستند و این قرارداد، این معاهده که از طرف 200 کشور امضا شده، تقریبا هم به زبان انگلیسی هم به زبانهای دیگر در دسترس مردم قرار گرفته. یعنی ما میتونیم برگردیم بخونیم ببینیم که در این معاهده چه ها نوشتن، چه قولها و چه شرط و شرایطی رو گذاشتن و چقدر این رهبران این کشورها قادر هستند که این به اصول این حتی معاهده‌ای که امضا کردن وفادار بمونن و تا اندازه به مورد اجرا بگذارن.
بله.
خب کنفرانس پاریس عمدتاً راجع به کلایمت چینج یا تغییر اقلیمی آب هوا داشت صحبت میکرد برای دو هفته که چرا جهان ما، سیاره ما با یه بلای بزرگی به اسم کلایمت چینج اتفاق افتاده، یعنی تغییر بزرگ در محیط زیست به خاطر تغییر بزرگ در آب و هوا یا تغییر اقلیمی. این به اصطلاح ماها را به کجا میکشونه؟ خیلی هم جالبه که امروز در اکثر کشورها، همونجور که شما هم به درستی اشاره کردید، جهان ما در تلاطمه. عموما این تلاطمات رو ما نگاه میکنیم، این تلاطمات عمدتا سیاسی هستن و عمدتا هم مردمان این کشورها خواهان تغییر هستن. چینج، تغییر، نگردیسی. منتها اگر به داخل اونا مراجعه بکنیم، به مراجعشون، به اسنادشون، به نوشته هایی که از این انسان ها داریم، میبینیم که بله، اینها به خاطر مسائل بزرگ سیاسی و اجتماعی مخصوصا معیشتی خواهان تغییر این سیستم ها هستن. یعنی با سیستم های سیاسی در جهان در تضاد افتادن به خاطر اوضاع بسیار پر از آشوب در جهان، در صورتی که همین انسان ها، همین مردم در سراسر جهان، حتی خیلی آدم های برجسته و رهبران متعدد سیاسی و حتی مذهبی و دینی مثل پاپ اعظم، اینها شدیداً با اینکه موافق تغییر سیستم ها هستند، سیستم های سیاسی و اجتماعی، ولی شدیداً مخالف تغییر آب هوا هستند. میگن این آب هوا، اون تغییری که درش به وجود اومده، اگر اینجوری بره جلو، بشریت با یک تلاطم و آشوب بزرگتری روبرو خواهد شد. اگر امروز جنگ، فقر، بیکاری و استبداد باعث شده که میلیون ها انسان از کشورهای مختلف متوسل به مهاجرت بشن، پناهندگی بشن، تبدیل به مهاجران پناهنده بشن یا پناهندگان مهاجر، اون زمان این تغییر آب و هوا در سرزمین های بسیار بسیار متعددی باعث شاید در عرض یک سال، دو سال، سه سال، اقلن نیم میلیارد از بشریت دست خوش همین جریانات ایمیگریشن های، یعنی مهاجرت های عجیب غریب بشن که تقریبا در تاریخ معاصر جهان بی نظیر خواهد بود. یعنی که این آلودگی هوا، تغییر اقلیمی آب هوا، خیلی خیلی مطلب بزرگی است که من اعتقاد دارم که چالشگران ضد نظام، به ویژه چالشگران ضد نظام مربوط به ایرانیان، کشور خودمون ایران، ما باید حساسیت خودمون رو در رابطه با این جریان هم ببریم جلو.
بله.
و این ما رو میکشه به این که بالاخره در کدوم هیئتی از فعالیت های علمی انسانی این تغییر اقلیم آب و هوا رو میشه مطالعه کرد. همون اکولوژی.
بله.
اکولوژی تمام علمیست که ماها را با این جریان، تغییر آب هوا، محیط زیست، تغییر اقلیمی یا به اصطلاح کلایمت چینج آشنا میکنه. بندتن تقریبا اکثر دانشمندان تعریفی که از اکولوژی میدن، میگه اکولوژی یعنی مطالعه ارتباط بین طبیعت و محیط زیست از یک طرف و انسان و فعالیتهایش از طرف دیگر.
بله.
خب اگر اینو ما بررسی بکنیم، اکولوژی رو با این تعریف، اون وقت متوجه میشیم که بله، بشر کاری که در این جهان کرده در کانتکست، در چهارچوب اون سیستم های سیاسی و اقتصادی باعث شده که یک بلای بزرگی امروز بشریت باش روبرو بشه که اون هم همون تغییر اقلیمی است، تغییر بزرگ آب و هوا و محیط زیسته. من برای اینکه خیلی این مسئله رو کوتاه بکنم و بیشتر مورد درک و آشنایی همه‌مون باشه، اشاره میکنم به این کشورهایی که در این شرکت کرده بودن.
بله.
از این 200 کشور نزدیک به 40 کشور به کشورهایی هستن که در دریای اقیانوسیه یا در اقیانوسیه پاسیفیک.
بله.
و در جزایر کارائیب و در و جزایر اقیانوس هند قرار دارن.
بله.
خیلی خیلی کشورهای کوچکی هستن که اگر تغییر آب هوا به این ترتیب که میره جلو، تمام این جزایر به طور کلی از بین میرن، یعنی زیر آب میشن و مورد تجاوز
در زیر آب غرق میشه.
بله عمدتا. حالا شما تصور بکنید کشور بزرگی مثل ایران، در ایران ما اگر اوضاع بر این منوال بره جلو، بعد از 25 سال از چهار دریاچه بزرگ ایران حداقل دو تاش به طور کلی به کویر تبدیل میشه. همونجور که اگر به تاریخ ایران ما مراجعه بکنیم میبینیم که سالها سال پیش، قرنها قرنها پیش، کویر لوت در واقع کویر نبود.
بله.
بلکه بخشی از اون دریاچه ها بود که امروز میگیم به درستی کویر.
بله.
یعنی صحرای خشک و سوزان. یعنی اکثر کویرها را که دانشمندان اکولوژی بررسی کردن در ارتباط با ایران میبینیم که اکثر کویرهای ایران یک زمانی واسطه بزرگی بودن به عنوان دریاچه های کوچک و رودخانه های بزرگ بین خلیج فارس کنونی با بحر خزر کنونی.
بله.
در صورتی که امروز نگاه میکنید میبینید که بحر خزر یا دریای مازندران با خلیج فارس فاصله دارن.
بله.
و بخش بزرگی بین این دو به اصطلاح بدنه آبی رو سرزمین ها میگیرن. و در مورد ایران که نگاه میکنیم میبینیم که تمام این کویرها یک زمانی واسطه بودن، دریاچه های بزرگی بودن، دریاها بودن، رودخانه ها بودن، از بین رفتن. این یک فقط مثالی است در مورد ایران ما که چگونه حتی به زمین که نگاه میکنیم میبینیم که این زمین ها تبدیل میشن به کویرهایی که اصلا قابل زیست نخواهند بود و با آلودگی های هوایی روبرو خواهند شد که در گذشته با این که کویر شده بودند ولی با این آلودگی هوا مواجه نشده بودند اون زمان ها. یعنی منظور من نزدیک به 4000 5000 6000 10000 سال قبله. درسته که کویر می شدن ولی مردمانی که بالاخره دور بر این کویرها بعدم به وجود می اومدن و به زندگی خودشون ادامه می دادن با آلودگی عجیب غریب هوا روبرو نبود.